ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شبکه حقوق بشر کردستان از اقدام به خودکشی سامان یاسین، هنرمند کرد محکوم به اعدام، خبر داد. والدین پوریا جواهری، معترض محکوم به اعدام، خواستار نجات جان فرزندشان شدند. رئیس جمهوری آلمان با علی کریمی دیدار کرد. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، سامان یاسین، هنرمند کرد محکوم به اعدام، به خاطر شرایط بد زندان رجایی شهر کرج، شامگاه سه‌شنبه با خوردن تعداد زیادی قرص اقدام به خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش، او پس از این اقدام به بهداری زندان منتقل و بعد از شستشوی معده و تزریق سرم، در حالی که نیمه هوشیار بوده، به بند سیاسی این زندان انتقال یافته است. در ادامه این گزارش آمده که سامان یاسین از 3 هفته پیش که به صورت ناگهانی از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد، در اعتراض به شرایط سخت نگهداری و همچنین فشارهای وارده در ارتباط با اجرای قریب الوقوع حکم اعدامش، تصمیم به خودکشی گرفت. سامان یاسین 10 مهر ماه امسال در جریان اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شد و سپس به اتهام محاربه و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به اعدام محکوم شد. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که به اعدام محکوم شده، خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از قوه قضایی و مردم دنیا حقوق بشر میخواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده و از بیگناهی آنها سخن گفتند. رئیس جمهوری آلمان در دیدار با علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران و از چهره‌های مطرح اعتراضات جاری، گفت نباید در برابر خشونت غیر انسانی رژیم ایران صدای خود را پایین بیاوریم. فرانک والتر شتاینمایر روز چهارشنبه با انتشار تصویری از دیدار با علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: از اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه مردم خود چوکه شده و افزوده به همین علت به طور مداوم با ایرانیان در آلمان دیدار و درباره وضعیت ایران گفتگو می کند. آقای شتاینمایر همچنین خواستار بررسی مستقل نقض حقوق بشر در ایران شد و از اتحادیه اروپا خواست تحریم هایی را علیه کسانی که در ایران مسئول نقض حقوق بشر هستند اعمال کند. مقامات آلمان طی بیش از 3 ماهی که از اعتراضات مردمی ایران می‌گذرد، نسبت به سرکوب خونین معترضان توسط نیروهای امنیتی به شدت موضع گرفته و اتحادیه اروپا را به اعمال چندین دور تحریم علیه عاملان سرکوب‌های ایران تشویق کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شب یلدا بر تعهد ایالات متحده در حمایت از مردم ایران تأکید کرد. در این بیانیه با اشاره به مفهوم شب یلدا و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی، به ابعاد مختلف سرکوب گسترده معترضان در ایران اشاره شده و گفته شده که رهبران جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای ساکت کردن صدای اعتراض فروگذار نکردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ضمن همدردی با مردم ایران، در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، گفته است که ایالات متحده به مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. به گفته نت پرایس، هم‌اکنون چشمان جهان متوجه ایران است. در حالی که نمایندگان ایرانی تبار در پارلمان‌های چند کشور به کارزار حمایت از اعتراضات ایران پیوستند، چند نماینده ایرانی تبار سوئد خواستار اتحاد فعالان سیاسی و دیگر کنشگران برای سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. اکنون حدود 100 نماینده پارلمان و سنای فرانسه و همچنین نمایندگان فرانسوی پارلمان اروپا به کارزار حمایت از اعتراضات ایران پیوستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهران تبری، فعال سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، از میزان تأثیر این روند پرسیدم. شهران تبری:
به طور کلی من معتقد هستم که اسم هر زندانی سیاسی که آورده بشه در سطح بین المللی و در رسانه ها یک کمکی میکنه به اون زندانی که امکان این که جانش ازش نگهداری بشه بیشتر خواهد بود، بهش کمک میکنه. این یک نظر کلیه که من سالهاست دارم و همیشه به خانواده های زندانی های سیاسی میگفتم که با رسانه ها صحبت کنید. وقتی نام اینها مطرح میشه، اینا دیگه به فراموشی سپرده نمیشن و جمهوری اسلامی مجبور میشه که متعهد باشه در برابر سلامت اینها. حالا این کم بشه که شروع شده، همین کار رو انجام میده. جمهوری اسلامی موظف نمیشه یعنی که اینها رو آزاد بکنه، ولی اسم اینها وقتی که در سطح بین المللی مطرح میشه با کسانی دیگه، با کسانی که نماینده دگان مجلس هستن، یک تکلیف ایجاد میکنه و یک امنیتی برای اینها کم و بیش ایجاد میکنه. البته این رو هم اضافه کنم که جمهوری اسلامی در یه جایی ممکنه هستن هیچ اهمیتی به هیچ چیزی نده، ولی با این حال این یک تلاش خیلی مثبتی هستش و خیلی کار به سزاییه. در ضمن بگم این فقط نمایندگان ایرانی مجلس نیستن، بلکه مثلا تازگی مجلس اتریش تمام اعضایش از تمام احزاب تصمیم گرفتن که کفالت زندانیهای سیاسی ایران رو به عهده بگیرن. گویا نامی به اونها داده شده و هر کدوم کفیل یک نفر شدن. این یک جریانیه که به پیش میره و ادامه پیدا میکنه و به نظر من بسیار مثبته. ولی در کنار این باید کارهای دیگه ای هم کردش. مثلا خود من امروز از طرف همبستگی 7 آبان نامه نوشتم به آقای استیون کیناک، نماینده مجلس در بریتانیا از حزب کارگر، که کفالت لیلا حسین زاده رو قبول بکنه که در زندان در اعتصاب قضاست و ترس این هست که بیناییشو از دست بده. حالا هنوز جواب نگرفتم، ولی امیدوارم جواب مثبت بگیرم، چون آقای کینوک نماینده مجلس خیلی خوبی هستش. همینطور برای آقای دیوید لامی نامه نوشتم که بگه اگه میخواد این کار رو بکنه من بهش کسانی رو معرفی کنم. ما کار زیادی نمیتونیم بکنیم، تمام میهنای ما جونشون رو در کف دستشون گذاشتن و در زندان ها هستن، ولی این تنها کار بسیار کوچیکیه که میشه کرد. ولی خب انواع فشارهای دیگه رو هم در جوامع بین المللی سعی میکنیم دنبال کنیم.
شما اشاره کردین که ممکنه جمهوری اسلامی اصلا ترتیب اثری نده به این تلاش‌ها، ولی به هر حال در این که این بازتاب بین‌المللی خیلی وسیعی میتونه بگذاره، وقتی که این تعداد انبوه از سیاستمداران و اعضای پارلمان‌های مختلف و مهم کشورهای اروپایی شرکت بکنن در چنین کارزاری، قطعاً از لحاظ بین‌المللی خیلی تأثیر داره دیگه، اینطور نیست؟
100%. ببینید، چشم مردم دنیا رو باز می‌کنه به اون چیزی که در ایران می‌گذره و تأثیرگذاره. من علت این که اون حرف رو زدم، گفتم ممکنه اینا ترتیب اثر ندن در یک موقعی، برای اینکه از میزان سبوییت جمهوری اسلامی اطلاع دارم، ولی مطمئنم که فشار خارجی بسیار بسیار مهمه. اگر نمی بود این اتفاق نمی افتاد. اگر مثلا فرض کنید که بخوان کسی رو بدزدن، ببرن به یه جایی دفن کنن که کسی ندونه، خب این کارو نمیکنن. 100% این کارو نمیتونن بکنن، چون اون آدم صاحب نشان هستش. اون نشانی که برای این آدم گذاشته میشه، اون زندانی گذاشته میشه، یه مقدار زیادی امنیت اون رو تامین میکنه. به علاوه کشورهای خارجی با این کار نشون میدن که دنبال تحریم ها هستن، دنبال جلوگیری از معامله با ایران هستن. الان فردا در بروکسل یک کنفرانس خبری هستش، همین گروه همبستگی 7 آبان دارن از تمام رسانه ها پخش میشه که دارن کارهاش رو مطرح میکنه. همه مشغول هستن، ریز و درشت، کوچیک و بزرگ، آدم های موثر، آدم های خیلی موثر، آدم های کمتر موثر، همه هستن توی این کارزار. و الان طوری شده که ایرانی تبارهای خارج از ایران، من فکر میکنم حدود 8 میلیون، یعنی 10% جمعیت ایران در خارج از ایرانه، و اگر اینا کامل بسیج بشن یک نیروی فوق‌العاده‌ای هستن برای اینکه تأثیر بگذارن روی اعمال جمهوری اسلامی و از خشونت‌های وحشتناکش جلوگیری بشه.
گفتگویی بود با شهران تبری. اما الهه میرمهدی یکی از زنانی است که در هفته‌های گذشته در زادگاهش گلپایگان در خانه پدر و مادرش بازداشت شد، با اینکه به گفته خواهرش هنوز معلوم نیست چه نهادی و با چه مجوزی وی را دستگیر کرده. مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خانواده میرمهدی را برای عدم اطلاع رسانی درباره دستگیری دخترشان تحت فشار و تهدید قرار دادند. امینه میرمهدی، خواهر الهه، که در خارج از کشور زندگی می‌کند. در گفتگو با فرشته قاضی می‌گوید از روز 11 آذر که الهه دستگیر شد، خانواده‌اش تنها دو بار توانستند حق ملاقات بگیرند. امینه میرمهدی:
دلیلش اصلا ما خودمون هم نمیدونیم به چه دلیلی بازداشت شده، ولی اتهامات خیلی سنگینی الان بهش وارده. متاسفانه خواهر من شاهنشهر زندگی میکنه، مربی نقاشی کودکان هستش، تاتو آرتیست هم هست. به بهانه آموزش تاتو ازش درخواست میکنن که بیاد گلپایگان و منزل پدری ما گلپایگان هست. ایشون میاد گلپایگان و قبل از اینکه بخوان بریزن توی خونه و بگیرنش، دو دقیقه قبل من با خواهرم تلفنی صحبت میکردم. به من گفتش که من قصد میکنم دوباره باهات صحبت میکنم. به محض اینکه در باز میکنه، دوتا خانم خیلی مشکوک رو میبینه، در رو میبنده میاد داخل. به مادرم میگه که ما دوتا خانم خیلی مشکوکن، به بابا زنگ بزن بگو بیاد. برمیگرده توی حیات که ببینه اصلا چه میبینه، که یه عالمه مامور میریزن توی حیات، مامورای مرد با لباس توی خونه ای هم بوده، لباسش هم خیلی مناسب نبوده. همونطوری بدون هیچ پوششی خواهر منو برمیدارن و کول میکنن میبرنش، بدون هیچ حکمی و بدون هیچ آمادگی قبلی و بدون اینکه اصلا بگن کی هستن که اومدن وارد خونه شدن. مادرم ممانعت میکنه از اینکه خواهرمو ببرن. انگشت دست مادرمو میشکنن و خواهرمو میکشن از توی دست مادرم و میبرنش. این اتفاق 11 آذر ماست، حدودای ساعت 12 اینا میشد.
خب الان از 11 آذر تا الان اطلاع دارید که کدوم سازمان یا نهاد بازداشت کننده است؟
متاسفانه اصلا جواب نمیدن. یعنی پروندهشو چون ما وکیل نمیتونیم برای الهه بگیریم، اجازه نداره که الهه وکیل بگیره. حتی نمیدونیم که چه ارگانی الهه رو بازداشت کرده. لباس شخصی هایی که اومده بودن میگن یه سری بسیجی بودن، یه سری مال سپاه بودن، یه سری نیرو انتظامی، ولی همشون لباس شخصی بودن و هیچ کس حکمی نداشته.
گفتید که اجازه وکیل نمیدن، ولی خب به هر حال پروندهشون توی جایی هست. کجا خانواده شما پیگیری میکنن و چه پاسخی میدن به پیگیری ها؟
قاضی پروندهشون شعبه 2 دادگستری گلپایگان، شعبه 2 دادیاری بازپرسی دادگستری گلپایگان هست پروندهش، و مراجعه میکنن. بارها و بارها مراجعه کردن که از پرونده بخوان چیزی بدونن. اولا که نمیگن، اما یک بار که پدرم خیلی اصرار کردن، بهشون گفتن که اتهامات خیلی سنگینی به الهه وارده، توهین به مقدسات. یه دو سه تا مورد دیگه رو گفتن که اصلا دلم نمیخواد که به زبون بیارم. متاسفانه گفتن که الهه با گروهکایی در ارتباط بوده که اصلا صحت نداره و اگر اعتراضی داشته مثل همه بچه های دیگهی که الان دارن اعتراض میکنن، مثل همه انسان های بالغی که دنبال آزادیشون هستن، الهه مثل بقیه اعتراضش رو مطرح میکرده، نه به گونهی که بخواد توهین آمیز باشه. ولی الان این اتهاماتی که به الهه وارد شده، الهه رو خیلی دارن گویا اذیت میکنن. 20 روزه که الهه الان توی زندانه و همین که اصلا از جریان پرونده هیچ خبری هیچ کسی نداره، این خیلی ما رو اذیت میکنه. اینکه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه برای این بچه انجام بده. موضوع خیلی مهمی که هستش اینه که اکانت اینستاگرام الهه و گوشی موبایل الهه دست اینها هستش. حالا چه ارگانی گرفته؟ احتمالاً اطلاعات گرفته و از اکانت الهه دارن سوء استفاده میکنن. تمام مکالمات خصوصی و شخصیش رو دارن ازش سوء استفاده میکنن، براش دارن پرونده سازی میکنن و یه گروهی رو درست کردن توی اینستاگرام که یه سری خرابکاری هایی که خود نظام داره این خرابکاری ها رو انجام میده، اونا رو توی این گروه میذارن که مثلا گروه مخالف نظام هست و زیرش الهه الان توی زندانه، 20 روزه که توی زندانه، ولی این گروه اکتیوه و زیرش اسم الهه رو میزنن و این دارن با این کار پرونده سازی میکنن برای الهه. متاسفانه.
گفتگویی بود با امینه میرمهدی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.